گفتگوی اقتصادی علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
دشمنان نظام اسلامی و دشمنان ملت ایران از ابزار اقتصادی دارن علیه ما استفاده میکنن که نمونش همین تحریم ها. البته من لازمه تشکر کنم از این مجموعه‌ای که در مقابل تحریم‌ها کار می‌کنن، از همه روش‌های درست و منطقی و زیرکانه و عاقلانه باید استفاده کرد و استفاده کنید و تحریم‌ها رو خنثا کنید و تدبیر دشمن هیکلمند ولیکن در واقع کمزور رو خنثا کنید. یعنی انسان وقتی نگاه می‌کنه برخورد این حجم عظیم ظاهری نظامی و اقتصادی استکبار رو در مقابل خودمون مشاهده میکنیم، بسته به زیرکی شما داره. حالا اینا گفتن تحریم های هوشمند یا تحریم های فلج کننده، میبینیم که این تحریم ها نه اونچنان هوشمند بود نه فلج کننده بود. خب ما همین تحریم ها موجب شد که در بسیاری از چیزهایی که خود کفایی نداشتیم به خود کفایی برسیم، تحرک خوبی رو در زمینه‌های علمی به وجود بیاریم، کارهای بزرگی رو در زمینه تولیدات صنعتی و نظامی و غیر نظامی شاهد باشیم در کشورمون و تحرک اقتصادی و راه‌های گوناگونی برای اینکه این تحریم رو خنثا کنیم و خنثا خواهد شد. شما بدانید اینها اینجور نیست که بتوانند و طاقت بیارن که این حرکت را، این رفتار را مدت طولانی ادامه بده. این امکان پذیر نیست، یعنی دنیا نمیپذیره این رو.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره دیپلماسی اقتصادی در آینه پیمان شانگهای صحبت کنیم و به بررسی اهمیت اون در روند توسعه اقتصاد کشورمون بپردازیم. در برنامه امروز مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. سی هزار ده سی و پنج شماره پیامک ماست و تلفون های ما 2265 2285 و 2786 ده سی و پنج. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشیاتون نصب کنین تا از این راه بتونین هم به صورت زنده با ما همراه باشید، هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید. خب خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی. امروز قراره بپردازیم به دیپلماسی اقتصادی در آینه پیمان شانگهای با حضور میهمانانی که به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر سید علیرضا مناقبی، کارشناس اقتصادی و رئیس هیئت مدیره مجمع ملی وارد کنندگان کشور. آقای مناقبی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت ازلی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. و دیگر مهمان عزیز ما آقای دکتر محمد جواد بهمن‌آبادی، ایشون استاد دانشگاه هستند، تحلیلگر دیپلماسی اقتصادی و عضو پژوهشکده راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای بهمن‌آبادی سلام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و مهمان گرامی برنامه و همه شنوندگان انشالله که بتونیم برنامه خوبی رو به دنبال هم داشته باشیم
انشالله. خب برای ابتدای برنامه سرکار خانم ربانی همکارمونی گزارش رو آماده کردن در رابطه با موضوع برنامه، اونو گوش کنیم برمیگردیم.
دیپلماسی در تعریف، دانش ارتباطی و مرتبط با مدیریت روابط و علم رهبری مذاکره است و عملاً دیپلماسی را به عنوان مضمونی می‌شناسیم که در حوزه سیاست خارجی و در چارچوب دکترین سیاست خارجی هر کشور معنا دارد. از سوی دیگر، اقتصاد در تعریف عملاً علمی تحلیلی از تولید، توزیع، مصرف کالا و خدمات می‌باشد و در واقع اقتصاد با این محتوا شناخته می‌شود و با پارامترها و مفاهیم متعددی در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد خرد معنا پیدا میکنند. تحولات بین‌المللی پس از خاتمه جنگ سرد باعث شده که مقامات و تصمیم سازان عرصه سیاست خارجی خود را در فضای متلاطم و پیچیده ببینند و نظام جهانی جدیدی را متصور شوند که معادلات دنیای نوین را بر پایه اصول خاص خود تنظیم خواهد کرد. این تحولات پرشتاب و عالمگیر که عموماً در چارچوب فرایند جهانی شدن شناخته می‌شوند، باعث ناکارآمدی دیپلماسی سنتی در پیشبرد اهداف و تأمین منافع ملی کشورها شده است. دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار نوین سیاست خارجی و بخشی از دیپلماسی سیال که از ملزومات یک سیاست خارجی موفق در کشورمان خواهد بود و یکی از وجوه ممیزه در عرصه تعاملات بین‌المللی میباشد. جمهوری اسلامی ایران به ویژه در دولت 13 اگر بتواند مناسبات اقتصادی خود را با همسایگان خود تعمیق بخشد، میتواند در این کارزار بین‌المللی دست برتر را داشته باشد. در حال حاضر میتوان گفت اقتصاد نفتی به پاشنه آشیل کشور در حوزه اقتصاد تبدیل شده است. اقتصادی که عمده ارتزاقش از محل فروش نفت، آن هم به صورت خام فروشی است. نتیجه چنین غفلت اساسی باعث شده است تا هدف گذاری تحریمی ایالات متحده این سمت را نشانه روی کند و با تشدید تحریم‌های نفتی و موارد این چنینی سعی در تنگنا قرار دادن کشور داشته باشد. اما مؤلفه‌های تعیین کننده از قبیل توجه به تولید داخل، توسعه صادرات غیر نفتی و توجه به اقتصاد دانش بنیان در تسریع توسعه اقتصادی و رهایی از اقتصاد نفتی و تک محصولی مثمر ثمر واقع شود تا قدرت چانه زنی ایران را در مناسبات بین المللی تقویت کند. مهدی بخشنده، عضو اتاق بازرگانی ایران:
باید پایانه های صادراتی رو در کشورهای همسایه برپا بکنیم، حمایت بکنیم و سرمایه گذاری بکنیم که این پایانه های صادراتی به کمک تولید کننده های ما بیاد و دیگه یه تولید کننده وادار نشه که تولید رها بکنه بره دنبال بازاریابی صادراتش، تازه کالا رو صادر کرد بازم تولید رها بکنه بره دنبال پولای صادراتیش که بانک مرکزی انواع اقسام موانع رو پیش روش گذاشته. با این وضع قطعاً نتیجه نمیگیریم.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب:
دیپلماسی اقتصادی، این وضعیت سهم ما در تجارت منطقه همین میزانیست که داریم. تجارت منطقه 1000 میلیارد دلاره، سهم ما 2% و یه مقدار بیشتر از 2% همین سهم ماست. ما کاملا میتونیم در ظرف مدت کوتاه میزان سهممون رو در تجارت منطقه و صادرات به کشورهای همسایه و منطقه 2 برابر کنیم، یعنی از 20 میلیارد دلار تبدیلش کنیم به 40 تا 50 میلیارد دلار. کاملا هم امکان پذیره با یک دیپلماسی حساس حس گرفته نسبت به مسائل اقتصادی، کاملا قابل انجامه. ما که اجازه نمیدیم که فقط مسئله دیپلماسی ما در وزارت خارجه به مناسبات سیاسی خلاصه بشه، مناسبات اقتصادی در متن کار ما قرار خواهد گرفت ان شاء الله.
و حالا سوالاتی که در اینجا به ذهن میرسد این که دیپلماسی اقتصادی چه ویژگی هایی و خصلت هایی را دارد؟ دیپلماسی اقتصادی اساساً چه اهدافی را دنبال می کند؟ و به نظر شما ضرورت دیپلماسی اقتصادی برای کشورمان به ویژه توجه به آن در دولت 13 برای چیست؟ برای پاسخ به این سوالات و سوالاتی از این دست توسط صاحب نظران و مسئولین با ما همراه باشید در گفتگوی اقتصادی امروز. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
خب بسیار ممنون از خانم ربانی. آقای دکتر سید رضا سید آقازاده، مدیر کل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت، هم روی خط ارتباطی با ما همراه هستن. آقای سید آقازاده سلام.
سلام عرض میکنم جناب آقای مسعودی و خدمت مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای سید آقازاده. بفرمایید که ما اوضاع احوالمون چطوره الان توی مراودات تجاری و مخصوصا بحث صادرات با کشورهای حالا سازمان همکاری شانگهای؟
خب من اجازه میخوام که چند تا آمار رو خدمتتون عرض بکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
یک جنبندی داشته باشه. کشورهای در واقع عضو شانگهای یه مجموعه 9 کشوری هستن. کشورهای شاخصش خب از نظر اقتصادی چین، روسیه، ایران، هندوستان، قزاقستان و پاکستان رو میشه بهشون اشاره کرد. والا کشورهای کوچیک‌تر هم داریم مثل ازبکستان و قرقیزستان که اینها شاید به اون صورت عرض کنم خدمتتون که توان صادراتشون به اندازه بقیه نیست. در مجموع کشورهای شانگهای 623 میلیارد دلار با هم مراوده اقتصادی دارن که سهم ما هم در این بین حدود 20 میلیارد دلار هستش. طبیعتاً سهم‌های عمده به چین و روسیه رو عرض کنم. خب چین مثلا حدود 260 میلیارد دلار، روسیه حدود 148 میلیارد دلار و هندوستان 102 میلیارد دلار. اگر بخوایم در واقع جمع‌بندی کنیم، 5 کشور چین و روسیه و هندوستان و ایران و قزاقستان روی هم رفته حدود 93% مجموع تجارتی که بین کشورهای سازمان همکاری شانگهای انجام میشه رو دارن. اگر ما پاکستان رو هم به این اضافه کنیم که سهمی تقریبا برابر ایران داره با 1-2% کمتر، 1.2% کمتر، 96% تجارت مال این کشورهاست و ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان که 3 عضو دیگه هستن نه حدود 4% مجموع تجارت رو دارن.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مناقبی، فکر میکنید با این اوضاع احوالی که به هر حال هست و وجود داره، ما همکاریمون با حالا کشورهای عضو سازمان شانگهای چطور پیش خواهد رفت؟
من اول بگم خود همین آماری رو که جناب آقای سید آقازاده دادن خودش نشانگر خیلی مسائل دیگه. از یه آمار حدود 623 میلیارد دلاری 20 میلیاردش سهم ماست. تازه از این 20 میلیارد باید نگاه کنیم که چه میزانش نفته و چه میزانش کالاهای دیگه است. این خیلی مهمه. یعنی این ما متاسفانه بعضی وقتا الان اومدن یه جمع‌بندی کردن که نمیدونم 93% اینها مال این 6 تا کشور. خب باشه، ما کجاشیم؟ این که ما کجای این کار قرار میگیریم مهمه. و از تعاملات بین المللی هیچ کسی در هیچ کشوری در هیچ جای دنیا ناراحت نیست. یعنی هیچ جایی هیچ انسانی رو ما نمیبینیم که بگیم آقا ما میخوایم با عده‌ای با جای تعامل کنیم، دوستی برقرار کنیم، ارتباط داشته باشیم، کسی بگه آقا این کار غلط. این در دین ماست که ما باید با همه مراوده داشته باشیم، تعامل داشته باشیم، ارتباط داشته باشیم. خب پس کسی با اصل این قرارداد و با اصل این که ما وارد این شدیم، نه اینکه ناراحت نیست، خیلی هم خوشحالیم، چون ما وارد یک تعامل بین المللی میشویم که حالا از همه کشورهای دنیا هم نگیم درش حضور دارن، در 12 تا 9 تا 10 تا کشور باز حضور دارن که کشورهای شاخص منطقن. این خودش خوبه، ولی ما فقط با زبان در این مجموعه قرار گرفتیم یا واقعی قرار گرفتیم؟ این هم باز مهمه، چون برای تعاملات اقتصادی در دنیا صرفاً شعار و گفتار نیست که این اتفاق میفته. ما ملزم و موظفیم که یک سری از تعهدات بین المللی و جایگاه‌های بین المللی از نظر اقتصاد رو فراهم بکنیم، زیرساختش رو آماده بکنیم، بعد وارد این مسیر بشیم. من نمیخوام بگم که آقا تحریم ما خوبه، بده، کمه، زیاد، نه نه، ولی ما در این مسیر قرار داریم. کاری به ظالمان و غیر ظالمانش نداریم که قطعا ظالمانه است، چون در این راستا به مردم ما و به کشور ما دارن زور میگن، اینم قبوله. ولی ما میدانیم که طرف مقابل ما بسیار قدرتمنده، ما وارد یک تعامل اقتصادی میخواییم بشیم. خب تعامل اقتصادی زیرساخت داره. تعامل اقتصادی در وهله اول یه نیروی محرک میخواد، یه کاری رو میخواد که به نام پول، به نام ارز، به نام وجهیه که باید جابجا. خب آیا ما توانایی این کار رو داریم؟ به صرف شعاری که آقا ما در مسیر تهاتر میریم کار بکنیم. زمان گذشته، ما امروز در قرنی به سر میبریم که نمیخوام بگم تهاتر نمیشه انجام داد، ولی تهاتر به اون معنا که آقا این خودکارو بده، اون مدادو بگیر، یا این کاغذو بده، نمیدونم اون مقوا رو بگیر، نیست.
همه کارا با یک کلیک انجام میشه خیلی سریع.
میخوام بگم اینا رو باید مد نظر قرار. خب ما امروز اگر وارد این پیمان و شرایط در مسیر پیمان شانگهای قرار گرفتیم، فکر نمی‌کنید که همون تحریمی که میگیم ظالمانه است، که قطعاً هست، همون عامل این میشود که همون کشورهایی که ما رو در میان خودشون پذیرفتن، همون عاملی میشه که نتونن با ما کار کنن؟
خیلی متشکرم. یکی از نکاتی که شاید حالا ابتدای مسائل تحریم ها مطرح شد آقای دکتر بهمن آبادی، این بود که بسیاری از همین کشورهایی که شاید در همین سازمان شانگهای هم وجود دارن، شاید که نه حتما وجود دارن، یه سری تعاملاتشون رو با ما هم کم کردن و قطع کردن. حالا خیلی همچین اصطلاحاً خط کشی شده و مشخص شده و خیلی به این صورت پیش بردن. آیا حضور ما در سازمان شانگهای باعث این میشه که این تعاملات بهتر صورت بگیره و اونها بهانه‌ای دست بقیه بدهند که خب ما دیگه عضو سازمانیم، به این دلیل داریم با هم کار میکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من در ابتدا قبل از پاسخ به سوال حضرت عالی دستبندی و یه نکته‌ای رو میخوام داشته باشم ناظر به تحلیل ها.
بفهم.
بعضی از اظهار نظرهای ما در حوزه گفتمانی هستش، یعنی گفتمان اقتصادی هستش، گفتمان دیپلماسی اقتصادی هستش که روشن هستش. گفتمان دیپلماسی اقتصادی دولت فعلی مبتنی بر گفتمان نیبرهود هستش که کشورهای همسایه در اولویتش هست. خب این نکته خیلی مهمه، یعنی این نکته از این منظر خیلی مهم هستش که اولویت سیاست دستگاه دیپلماسی ما، بهتر عرض کنم سیاست خارجی، چون یک مقوله فرادستی از حوزه دولت هستش، گفتمان دیپلماسی ما بر محور کشورهای همسایه هستش. این نکته مهمی هستش که در به اصطلاح روندهای گذشته اینطور نبوده، یعنی نه در حوزه گفتمانی بوده و نه در حوزه عمل بوده. حالا من اون تا به حوزه عمل برسیم سطوح مختلفی داره. اولا از حیث گفتمانی عرض کردم، پس یعنی ارادش نبوده، در دستور کار هم قرار نداشته. این فرضیه با آمارها قابل اثبات هستش، با میزان تبادلات تجاری ما قابل اثبات هستش و با میزان مراوده و کیفیت مراوده ما در منطقه کاملا قابل اثبات هستش. اگر نیاز شد در ادامه عرض خواهم کرد. نکته اول. نکته دوم که خدمتتون بخوام عرض کنم، بحث آرایش و بازیگرهای سیاسی در حوزه دیپلماسی اقتصادی هستش که خب همونطور که آقای دکتر مناقبی اشاره کردن مراحلی داره، یعنی یک سطوحی داره. وقتی ما میخواییم به یک اتحادیه، به یک سازمان بین المللی بپیوندیم، تحقق این امر مستلزم طی شدن مراحلی هست که اون رو هم میشه در 5 گام خلاصه بندی کرد، از موافقت نامه ترجیحی تا منطقه آزاد تجاری، تا اتحادیه گمرکی، تا به اصطلاح تعدیل نرخ‌های ترجیحی، تا به تحقق همه جانبه به اتحادیه های دو جانبه و همکاری های دو جانبه بپیونده، که این رو میخوام عرض کنم حتما ضروری هستش پس از پیمان شانگهای ما به این امر اکتفا نکنیم و وارد پیمان های دو جانبه قوی، چه در حوزه صادرات و چه در حوزه واردات، به اون میزان که نیاز هستش وارد بشیم. این هم نکته دومی بود که خواستم خدمتتون عرض کنم. نکته سوم ناظر به آرایشی که حالا ناظر به سوال حضرت عالی هم هستش. ببینید بله، واقعیت این هستش که بعضی از کشورهایی که تا قبل از توافقنامه راهبردی ما، یعنی تا قبل از اینکه اراده‌ای مبنی بر اراده کلیت حاکمیت ما، حاکمیت به من منظورم استیت نه گاورمنت، دولت منظورم نیست، ببینن شاید حالا با یک پوششی از مثلا فرض کنید دولت تاجیکستان یا دولت‌های دیگه، به خاطر اینکه ایران رو به عنوان یک کشور ضد آمریکایی تلقی می‌کردن و دارای منافع تجاری مشترک بودن، البته علی رغم این که خودشون وارد جنگ تجاری شدن چین و امریکا، اما خب میزان تبادلات تجاری و تراز تجاری که دارن خیلی قابل توجه هستش. تا قبل از توافقنامه راهبردی سیاست چین و البته سیاست اجرایی سیاست راهبردی ما متفاوت بود. بعد از توافقنامه راهبردی بین ما و چین یک مقداری، چون صحنه دیپلماسی صحنه تئوری بازی هستش دیگه، بازیگرها جای خودشون رو عوض میکنن بر مبنای منافع مشترک، ممکنه یک کشوری در یک زمانی در یک موضعی باشه و در زمان دیگه‌ای وابسته به منافعش در موضع دیگه‌ای باشه، که این وابسته به اراده‌های دو جانبه هستش. خب مقطع بعدی بعد از به اصطلاح توافقنامه راهبردی که این بستری شد، همون موقع دوستان،
یعنی الان شما معتقدین که توی این مرحله برای اون توافق حالا 20 ساله اتفاقی که افتاده اینه که یه مقدار تعاملات متغیر بوده و تغییر پیدا شده؟
قطعا این طور شده، کما این که ما در 11 سالی که تلاش میکردیم از عضو ناظر به عضو دائم تبدیل بشیم، عملا این اراده از سمت ما به صورت تمام نبود و از سمت اونها هم به صورت تمام نبود، کما این که عرض کردم آقای دکتر هم اشاره کردم، در عمل این اتفاق نمی افتاد و خب میزان مبادلات تجاری متفاوت بود. و بعد از این مهم خب میبینیم که رفتار تغییر کرده، کاملا هم مشخصه. این هم که در سال اول به نتیجه برسه، در سال 11 هم وابسته به اصطلاح متغیرها بوده. بعضیا میبینم که مثلا فکر میکنن خب
متشکر.
یک روند فرسایشی 11 هم. من یک نکته دیگه هم
عرض کنم
و تمام این نکته ای که میخواستم عرض کنم، ببینید ما در بحث به اصطلاح تعامل الان شاهد تعامل‌های دو جانبه و سه جانبه هستیم، نه در منطقه اوراسیا بلکه در نظام‌های بین‌المللی. شما پیمان آگوست رو می‌بینید، امریکا، استرالیا و انگلیس رفتن به سمت، خب استرالیا تقریبا جایگاهی نداشت برای تعیین کنندگی در نظام اقتصادی در سطح امریکا و انگلیس، ولی خب عرضم این هستش که خود این پیمان‌های چند جانبه یک راهکار برون رفت از تک قطبی شدن در دنیا هستش. و مسئله تهاتر هم عرض کنم در ادامه، حالا بیشتر عرض می‌کنم، من سوالی دارم که تجارت اسلحه چقدر در دنیا الان توسط امریکا داره انجام میشه و این آیا از طریق تهاتر داره انجام میشه یا از طریق‌های دیگه؟ به نظر بنده از طریق تهاتر داره انجام میشه. درصد بیش از 50% از به اصطلاح تراز تجاری رو در امریکا تشکیل میده و کاملا اونها دارن از این ابزار استفاده میکنن.
متشکرم.
البته تهاتر ابزار
متشکرم. خیلی ممنونم آقای سید آقازاده. با توجه به این اوضاع احوالی که حالا هم آقای دکتر بهمن آبادی و آقای دکتر مناقبی توضیح دادن، شما موارد و مسائل پیش رو چطور میبینید؟ یعنی اینکه ما الان چه گامی برداشتیم برای اینکه بتونیم یه ذره متغیرها رو ایجاد بکنیم بعد از این همکاری؟
توضیح اول خدمت، این اتحادیه نیست، سازمانه.
سازمان بله.
و این سازمان هم کارکرد اصلی و اون چیزی که این سازمان رو تشکیل دادن امنیتی و نظامی و همکاری‌های در واقع از این دست بود. منتها سازمان از همون اول هم که تشکیل شد، مخصوصا از سال 2003، یعنی 2001 تشکیل شد، ولی از سال 2003 یک رویکرد اقتصادی از خودش نشون داده و در تقریبا تمام اجلاس هایی که در سطح رؤسای جمهور، وزرای خارجه یا در واقع رؤسای دولت ها، نخست وزیرا، حالا معادل شما در ایران برای معاون اول داریم، این مباحث اقتصادی مطرح بوده. هرچند که یک چارچوب مدونی در 2003 عرض کنم این مسائل که مطرح شده یه سری طرح‌ها مطرح شدن بین کشورها، ولی یه چارچوب مدونی رو ما هنوز نداریم. در حوزه بانکی کارهایی انجام شده، اتحادیه بانکی تشکیل شده، عرض کنم جلساتشون رو برگزار کردن، ولی این سازمان گرایش به فعالیت اقتصادی داره، برای اینکه کشورهایی هم که در این سازمان عضو هستن، به هر حال شما اگر تا هندوستان، چین، روسیه، ایران، پاکستان، اینا خب اقتصادهای قابل توجهی میتونن باشن، بازارهای قابل توجهی هستن و همینطور میتونن منابع تولید قابل توجه باشن. بنابراین ظرفیت همکاری اقتصادی هست. ما الان با سه تا از کشورهایی که عضو این سازمان هستن، یعنی روسیه، قزاقستان و قرقیزستان، در اوراسیا موافقتنامه همکاری، از اون موافقتنامه تجاری داریم و در فرایند الحاق به اون تجارت آزاد اوراسیا هستیم. این کشورها الان برای این رقم تجارتی که ما عرض کردیم بر اساس یک توافق جمعی نیست. این تجارت در واقع دو جانبه کشورهاست. یه رقم 623 میلیارد دلاری تشکیل داده و اون رقمی هم که البته من خدمتتون عرض کردم که ایران در حد نزدیک 20 میلیارد و یا 21 میلیارد این صادرات و در واقع مبادلات غیر نفتی رو هستش و مبادلات نفتی رو شکل نمیده. طبیعتاً با روی کردی که کشورها نشون دادن برای همکاری اقتصادی، و به نظر من مثلا با این کشورهایی هم که در این سازمان هستن قدرت اقتصادی قابل توجهی دارن، یه گستره قابل توجهی دارن در میتونن دارن و شبکه‌های حمل و نقلی که اینا رو به هم وصل کرده در چارچوب هم در واقع یک جاده و یک کمربندی که چین این رو در واقع پیگیری کردن، ظرفیت رو داره، ظرفیت همکاری رو داره و میتونه به عنوان یک در واقع پلتفرمی بهش نگاه کرد. مثلا این پلتفرم باید ساخته بشه، هنوز ساخته نشده. این کشورها در چارچوب این سازمان علاقمندی و همکاریشون برای فعالیت اقتصادی بیشتر شده، هرچند مثلا شما هند و پاکستان هم دارید که خب با هم مشکلات عرض کنم که عمیقی از نظر سیاسی دارن و فعالیت اقتصادی تقریبا با هم دیگه ندارن، ولی سایر کشورها هستن که در این حوزه دارن فعالیت میکنن. زمینه رو داره، یک زمینه ای از یک چتری هستش که میتونه ما رو امیدوار کنه بتوانیم پیشنهاداتی بدیم. ببینید ما این بحث‌های اقتصادی باید پیشنهاد بشه، همکاری اقتصادی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای باید پیشنهاد بشن. پیشنهاداتی بوده، یک در واقع فرایندی در این ارتباط شکل گرفته که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و شکل مدونی پیدا نکرده.
ما هم پیشنهاد دهنده بودیم؟
خب ببینید ما که عضو نبودیم، البته چرا؟
حالا به هر حال عضو نبودیم، قبلا که باز به عنوان ناظر حضور داشتیم.
و در سال اگر عرض کنم که اشتباه نکنم، زمانی که جناب آقای داوودی معاون اول رئیس جمهور بودن و عضو بودن، در حوزه فعالیت‌های بانکی و شکل‌دهی یک نظام بانکی مستقل بین کشورهای این سازمان پیشنهادات خودشون،
یعنی یه چیز هولوش 12 سال پیش و
2007 وقتی اجلاس در مسکو انجام شد، جناب آقای داوودی یه در واقع تاکیدشون در این بود که یک سیستم بانکی مستقل از سیستم بین‌المللی در این چارچوب تشکیل بشه. 2011 آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان هم باز یه ایده دیگه دادن که از این ایده حمایت میکنه.
درسته، خیلی ممنون آقای دکتر مراقبی. ما همه چی خوبه، همه چی هست، وجود داره و قراره بر اینه که ما ازش استفاده بکنیم دیگه، چون اگر باشد و ما استفاده نتونیم بکنیم بس چه فایده ای داره. الان با توجه به همه این اتفاقات خوب، این بحث پولی و حالا میفرمودن یه حالت در واقع مثل اروپا درست کردن و شاید یه واحد پولی مشترک و این صحبت ها شده بود دیگه و الان هم در موردش موقعهایی تو بعضی از بحث‌های کارشناسی در موردش صحبت میشه. حالا اینو بررسی میکنیم. بیشتر اون تیکه سوال اولم رو من میخوام ازتون بپرسم، اول بابت اینی که همه اینا مهیاس و ما باید الان وارد گود بشیم، ضمن اینی که ما یه مراودات دو جانبه با همه تقریبا این کشورها داریم، حالا در حد خودش و خیلی کم مطمئنن دیگه، کلش داره میشه 20 میلیارد دلار دیگه، یعنی عدد رو ببینید، عدد پایینیست به نسبت کل، چیکار باید بکنیم؟
ببینید، این که حالا بحث مطرح شده که ما در سنوات گذشته یه پیشنهاد داشتیم، این همون میمونه که طرف میگه که رفته بود خواستگاری گفت 50% قضیه حله. خب 50% بقیه چیه؟ این پیشنهاد رو ما باید ببینیم